روابط عمومی رادیو معارف و همینطور تلفن 162 بدون نیاز به کد و سامانه پیامکی 3162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم در نظر داشته باشید. لطفاً از این راه ها ما رو در جریان نظرهای خودتون قرار بدید. به ساعت 8:40 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه مستند خط پایان رو از شبکه خودتون، شبکه رادیوی معارف بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت پنجم، فتنه هرات. در دوره حاکمیت فتلی شاه قاجار ایران نتوانست از بحرانهای بین المللی سود ببرد. قسمتهای زرخیز ایران از پیکرش جدا شد. قراردادهای استعماری گلستان و ترکمنچای بر ایران تحمیل شد. فشار اقتصادی بر مردم زیاد شد و نتیجه آن که ضربه روحی شدیدی بر ملت ایران وارد آمد.
میرزا ابوالقاسم قائم مقام، فرزند برومند میرزا عیسی،
خدا رحمت کنه پدر بزرگوار شما رو، وزنی بود در امور کشوری و لشکری. حتم دارم که این پسر بی بهره نیست از میراث اون پدر. شنیدم شما اساساً با جنگ مخالفید، چرا؟
جسارتاً اعلی حضرت از رایای خود چه مبلغ مالیات وصول میکنن؟
قریب 6 کرور.
فدوی خبر داره که امپراتوری روسیه 600 کرور مالیات از ملتش وصول میکنه. به قانون حساب دولتی که 6 کرور مالیات حاصل میکنه با دولتی که 600 کرور عایدات داره از در مخاصم و جنگ در نمیاد.
مسئله جدایی هرات از ایران در نتیجه ضعف شاهان قاجار پس از قراردادهای گلستان و ترکمنچای شروع شد. بعد از قرارداد ترکمنچای، عثمانی از ناحیه غرب به ایران طمع کرد. روس‌ها نیز در فکر تثبیت خود در مناطق اشغالی بودند و انگلیسی‌ها در شرق فعالیت می‌کردند تا با جداسازی افغانستان سفر امنیتی هند را تحکیم بخشند. بدین ترتیب قالب مرزهای ایران در خطر جدی قرار گرفت.
به روایت تاریخ حضور جدی انگلیسی ها در ایران به دوره صفوی برمیگردد که در سالهای سقوط این سلسله و به قدرت رسیدن قاجارها این حضور پررنگتر می شود. دست اندازی بر آبهای خلیج فارس جز اولین لطمات حضور انگلیس در ایران است.
گفتن نفت طلای سیاست. هر وقتی اجنبی پای جا گذاشت ما که غیر سیاهی ندیدیم.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
هرات یکی از ایالت‌هایی بود که در حقیقت تحت حاکمیت کشور یا به تعبیری ممالک محروسه ایران بود که مثل سایر ایالت‌هایی که زیر نظر حکومت قاجار بودن، این هم یک ایالتی بود که حاکمی داشت و طبعا این ایالت‌ها به نوعی خطبه به نام شاه ایران می‌خوندن و خراج در حقیقت به نوعی مالیات به حاکمیت ایران می‌دادن. حاکم هرات از یک دوره‌ای با تحریک انگلیسی‌ها در اوایل قرن 19 در حقیقت قرن 19 میلادی به نوعی تمرد کرد از پرداخت در حقیقت مالیات به حاکم ایران و نوعی در حقیقت ادعای استقلال خواهی داشت. خب چون طبق ضوابط سیاسی و جغرافیای سیاسی جزء مجموعه ایران بود و باید این خراج رو میداد، طبعا حاکمیت ایران و حکومت قاجار نسبت به این مسئله معترض شد و لذا عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه اومد که در حقیقت حاکم هرات رو تنبیه کنه و وادارش کنه که برگرده در حقیقت تحت حاکمیت ایران.
دولت ایران در دوران قاجار سه مرتبه مجبور شد به هرات لشکرکشی کند که هر سه بار با دخالت انگلیس مواجه شد.
انگلیسی جماعت کارشو بلده، تو باید هم گرفتار میشدی.
دولت انگلیس میدانست که اگر ایران در منطقه خراسان قوی باشد به سهولت میتواند هندوکش را دور بزند و به جنوب قندهار یا کشمیر دسترسی پیدا کند. بنابراین تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده افغانستان را حائل ایران و هند سازد، چرا که انگلیس فقط به هند فکر میکرد و حاضر بود برای حفظ هندوستان دست به هر کاری بزند.
نهرو در خاطرات خودش میگوید که قبل از آنی که انگلیس ها بر هند تسلط پیدا بکنند، هند یک تمدن پیشرفته داشت نسبت به اون زمان، حتی صنعت پیشرفته داشت، محصولات پیشرفته داشت. انگلیس ها وارد شدن، حاکمیت اون کشور بزرگ و پهناور رو به دست گرفتند، اون رو به عقب برگردوندند برای اینکه خودشون رشد کنند. دولت کوچک و دورافتاده انگلیس بر اثر غارت منابع یک کشور بزرگی مثل هند به قدرت رسید، اون کشور رو به خاک سیاه نشوندند. این استعماره، این حاکمیت شهوت و غزل است.
محاصره هرات برای اولین بار در سال 1249 هجری قمری، یعنی آخرین سال حکومت فتحعلی شاه رخ داد. عباس میرزا نایب السلطنه به موجب برقراری آرامش در مناطق شرق کشور لشکریان خود را به هرات برد. حاکم هرات کامران میرزا با انگلیسی ها دمخور شده بود و از فرمان حکومت مرکزی ایران سرباز می زد. عباس میرزا طی نبردی او را شکست داد. کامران میرزا از انگلیسی ها تقاضای کمک کرد. همه چیز داشت خوب پیش می رفت که به ناگاه عباس میرزا درگذشت. یک پزشک انگلیسی درمان او را به عهده داشت.
کسالت داری؟
زخمه، یه زخم 10 ساله، زخم شمشیر دوست.
با مرگ مشکوک عباس میرزا ماجرای محاصره هرات عقیم ماند و انگلیس به اهداف خود نزدیک تر شد.
خب این قضیه در حقیقت تمام میشه و بعدم محمد شاه شاه ایران میشه بعد از فتحعلی شاه.
دومین بار محاصره هرات در زمان محمد شاه در سال 1253 اتفاق افتاد. او فرزند عباس میرزا و جانشین فتحعلی شاه بود و سعی داشت کار ناتمام پدر را تمام کند. محمد شاه با تلاش میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی که مردی زیرک و کاردان بود به سلطنت رسید، هرچند مدتی بعد به واسطه مکر اطرافیان او را کشت.
دوباره در زمان محمد شاه این داستان تکرار میشه، یعنی تمرد حاکم هرات و برخی از مشکلاتی که در حقیقت حاکم هرات ایجاد کرد و دوباره محاصره هرات توسط محمد شاه این بار شکل میگیره برای اینکه بخواد حاکم هرات رو برگردونه به تحت حاکمیت ایران.
محاصره دوم هرات که در اوایل حکومت محمدشاه اتفاق افتاد 10 ماه به طول انجامید، اما به علت دخالت نظامی انگلیسی ها و حمایت نکردن روس ها از ایران که در ابتدا مشوق شاه بودند، محمدشاه مجبور به تخلیه هرات شد. او با محاصره هرات و سپس با رها کردن آن خود را ذلیل و بی اعتبار ساخت.
تو این محاصره مجدد در حقیقت انگلیسی ها ورود میکنن و با اینکه انگلیسی ها معاهده داشتند با تهران مبنی بر این که در امور بین ایران و افغانستان دخالت نکنند، باز هم در حقیقت اینجا انگلیسی ها برخلاف فصل 9 معاهده‌ای که با ایرانی ها داشتند مداخله کردند تو این داستان و یک حرکت منافق گونه رو در حقیقت انجام دادن و اونم این بود که از این طرف اومدن به محمد شاه گفتن ما کمک میکنیم که حاکم هرات مطیع شما بشه و شما دست از محاصره هرات بردار، از اون ور حاکم هرات رو تشویق میکردن که نه، تو جلوی حکومت ایران بایست و ما از تو حمایت میکنیم.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل:
لازم میدونم که روش های انگلیس رو هم این سیاست خبیثانه‌ای که یه جزیره کوچکی رو به چنین قدرتی میرسونه و یه چنین نفوذی پیدا میکنه خدمتتون عرض بکنم. در جریان ملیشن صنعت نفت اجازه صادرات نفت ایران رو بعد از ملیشن ندادن. یک کشتی دولت ایران نفت زد برای لهستان، تو رو توقیفش کردن انگلیسی ها. این مجموعه سیاست های انگلیس البته امروز به وضع نظاری افتاده، ولی همچنان دنبال سیاست امپریالیستی و استعماری خودش هست، اگرچه در درون با مشکلات عظیمی مواجه هست، ولی شما میبینید هنوز بخشی از مستعمراتش حفظ کرده. جزایر مالویناس 6-7 هزار کیلومتر فاصله داره با انگلیس، در کنار آرژانتین به عنوان بخش متعلق به خودش تلقی میکنه. ایرلند شمالی رو همچنان بخش خودش رو تلقی میکنه، ولی استعمارش استعمار نو هست و فرانو. استعمار نو یعنی نفوذ سیاسی، استعمار فرانو نفوذ فرهنگی، و از این طرق سعی میکنه همچنان حفظ بکنه.
محاصره هرات میبایست با اتکا به نیروی عمومی ملت باشد، نه با اطمینان و مساعدت روسیه و یا تصور بی‌اعتنایی انگلیس.
این حرکت نفاق‌گونه انگلیسی ها متاسفانه بود، همونجور که امروز هم ما میبینیم اینها در معاهداتی که ما میبندند، انگلیسی ها، اروپایی ها و آمریکایی ها متاسفانه عموماً پایبند به معاهداتشون نیستند. اینجا هم همین خلف وعده انگلیسی ها بود و نه تنها قرار بود مداخله نکنن، مداخله کردن، بلکه مداخله اونها تا حدی شد که برای اینکه حاکم ایران رو منصرف کنن از محاصره هرات، کشتی های جنگیشون رو وارد خلیج فارس کردن، جزیره خاک رو تصرف کردن، بخشی از بوشهر رو تصرف کردن. هرچند بوشهر با قیام مردمی و فتوای علما آزاد شد، ولی تصرف خاک ادامه پیدا کرد و تهدید کردن بقیه جزایر رو هم تصرف میکنن.
چه خبر اینجا؟ عزای حسین که در راه حق شهید شد؟ عزای حسین با پول و برنج روغن انگلیسی های حق کش؟ در مقابل ظلم سکوت میکنین؟ اون وقت به عزای حسین میشینین؟ روح امام حسین رو با این کارتون آزار میدین؟ شرم نمی کنین؟
به سلامتی سردار رشید و تنگستو رئیس علی، سلامت تنگستو!
همچنین محمدشاه از فرصتی که در سالهای بعد پیش آمد استفاده نکرد و به مداخلات انگلیس پاسخ نداد. در این سالها مردم مناطق شرق ایران علیه انگلیسی ها و دست نشاندگان انگلیس شورش کردند و بعضی گماشتگان انگلیس را کشتند، اما محمدشاه و درباریانش چنان در مقابل انگلیس مرعوب بودند که هیچ گونه اقدامی نکردند.
امروز خاصیت حکومت محرومین این است که خوف به دلشون راه نمیدند. آمریکا از اون ور دریاها نشسته و فرمان میده، در حکومت‌های قلدری همه فرمان می‌برند. حکومت ایران که حکومت مستضعفین است هیچ اعتنابش نمی‌کند. حکومت محرومان این خاصیت رو دارد که امروز اگر رئیس جمهور امریکا بیاد اینجا بخواد به یک نفر از کارمندای اداره دولت ما یه درشتی بکند، یک سیلی میخورد.
همچنین روسیه تزاری در این مدت درگیر جنگ با بخشایی از اروپا بود و بهترین فرصت بود تا محمدشاه در بازگرداندن نواحی از دست رفته تلاش کند، اما هیچ اقدامی در این زمینه نیز صورت نگرفت.
از این طرف دوباره ما متاسفانه شاهد هستیم که روس تزاری اون موقعی که او هم به اصطلاح مشوق ایران بود و به نوعی ادعای حمایت داشت از ایران در این که ایران حقش رو در هرات پس بگیره، اینجا هم وقتی که حمله انگلیسی ها و تهدید انگلیسی ها اومد، روس ها هم دوباره پشت ایران رو خالی کردن و ایران دید هم با هجوم انگلیسی ها طرفه، هم روس ها پشتش رو خالی کردن و مجبور شد دست از محاصره هرات برداره.
انگلیسی ها در ماجرای محاصره هرات در پشت صحنه نیز مشغول خیانت بودند و شورش هایی را رهبری می کردند تا به این وسیله دولت ایران را به خود مشغول کنند. از جمله این اقدامات را می توان شورش آقاخان محلاتی، قیام نقشبندی در خراسان، اقدامات علی محمد شیرازی معروف به باب در قسمت های جنوبی کشور و شورش سالار در خراسان نام برد.
شهید بهشتی میگه من یه وقتی سفیر انگلیس آمد که گفتگو کنه، بعد دیدم داره تو صحبتهای به ما تحکم میکنه که آقا میگه که ما اینیم، قدرت جهان اینجوریه، وضع اینه، واقعیت اینه، میخواد به اصطلاح ما رو واقع گرا کنه، میگه شما انقلابیون خامید نه. بعد میگه که به سفیر انگلیس گفتم آقا جون ما انقلاب کردیم که واقعیت ها را تغییر بدهیم، نه اینکه واقعیت ها را بپذیریم. ما اگه می‌خواستیم تسلیم واقعیت‌ها بشیم که انقلاب نمی‌کردیم که. این همه شهید نمی‌دید. ما آمدیم واقعیت‌ها رو عوض کنیم. پس واقع‌بین هستیم اما واقع‌گرا نیستیم. ما آمدیم واقعیت رو تغییر بدیم. ما آمدیم بساط شما رو به هم بریزیم.
سومین بار محاصره هرات در سال 1273 در زمان ناصرالدین شاه اتفاق افتاد. انگلیسی ها پس از فتح هرات توسط قوای ایران احساس خطر کردند. آنها با تصرف جزیره خارک و سپس ورود به بوشهر و خرمشهر به دولت مرکزی ایران فشار آوردند. ناصرالدین شاه نیز در نهایت مجبور شد به خواسته انگلیسی ها تن در دهد و با تخلیه هرات ملت ایران دوباره قطعه ارزشمند از خاک کشورشان را از دست دادند.
انگلیس افغانستانو، یعنی شهر هرات که مثل شهر مشهد بوده، مثل سبزوار بوده، از ایران جدا میکنن و دوران ذلت ایران آغاز میشه.
انقلاب اسلامی عزت را جایگزین تحقیری کرد که بیگانگان بر این ملت روا میداشتند. استقلال را جایگزین اون وابستگی تلخ و ذلتبار میکرد. ایستادگی و اقتدار را جایگزین اون تسلیم محض در مقابل بیگانگان کرد.
آخند هوایی خاتم الانبیا که با سینه های ستر و گام های پولادین و مرزدار لباس عزت و شرف بتن کرده.
امروز کشتی های ما را در آفریقا، یک کشتی ما را در آفریقا انگلیسی ها به اصطلاح توقیف میکنن و ایران از اینجا اعتراض میکنه و در مقابل میاد کشتی انگلیسی رو توقیف میکنه و انگلیسی ها هم مجبور میشن صریحا اعلام کنن که نه، ما قصد تنش با ایران رو نداریم و از طریق قوانین بین‌المللی خواهان آزادی کشتیمون هستیم. خب این تفاوت عزت و ذلتی است که یه حکومت در مقابل یک حکومت بیگانه داشته باشه.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، مستند خط پایان رو شنیدید. اما نوبت میرسه به شنیدن نکاتی بر پایه طب ایرانی از سرکار خانم دکتر پورحسینی در برنامه شفا که به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میکنیم. ساعت 9 بامداد.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده خانواده های محترم. باز هم براتون آرزوی صحت، سلامتی و تندرستی داریم که قشنگترین آرزوست و بهترین گوهر گرانبها و با ارزش که خدای مهربان در اختیار همه ما قرار داده و ما امانت دار سلامتی خودمون هستیم. انشاءالله که بتونیم از این گوهر گرانبها نهایت استفاده رو داشته باشیم و نهایت مراقبت رو هم نسبت به اون اعمال بکنیم. با توکل به خدا برنامه شفا رو آغاز میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خانم دکتر پورحسینی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه شفا.
سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنونم، متشکرم.
ممنون از حضورتون. جلسه پیش در مورد طعم تلخ و طعم تند یا حریف با دوستان عزیز شنوندمون صحبت کردیم، اینکه زیاده روی در این طعم ها چه آسیب هایی رو میتونه به بدن وارد بکنه و خیلی وقتا اصلا بدن نیازی نداره و اینها بیشتر حالت دواییت دارن برای بدن. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، طعم تند رو باید بیشتر در موردش صحبت کنیم. شاید برخی از افراد این تصور رو دارن که باید به هر غذای ادویه یا تند بزنن، این خوب سردی غذاها رو میگیره، هرچی غذا گرمتر بشه بهتره و غیره. این یه تصور اشتباه هست. ما قبلا هم گفتیم که غذا باید کلن کیفیت خاصی نداشته باشه.
درسته.
و چنانچه میخواییم که از طعم تفه جلوگیری بکنیم، به تناوب با طعوم مختلف او رو مزه دار بکنیم که ضرر زیادی به بدن نزنه و مداومت به یک طعم خاص، مثلا دائما شوری، دائما ترشی، دائما تندی، باعث میشه بدن بیمار بشه. و یادمون باشه این طعوم باید بسیار کم مقدار در برنامه غذایی ما قرار بگیرن، چرا که اصلا غذاییت نداره. تلخی و تندی اصلا غذاییت با خودشون به همراه ندارن و فقط به عنوان دوا ازشون استفاده میشه. و همونطور که افراد هم میدونن، تندی گرمی با خودش میاره و میخوان وقتی چیزها رو گرمتر بکنن میان و کمی ادویه فلفل یا سایر ادویه تند با تندی های کم و زیاد بهش اضافه میکنن به مواد غذایی، ولی باید بدونن که باید در تندی بیش از حد یا در زیاد تند کردن و زیاد تند خوردن بدن تولید خونش کاهش پیدا میکنه، بدن به سمت پیری میره، تمام عوارض خشکی که قبلا به مرور در موردش صحبت کردیم عارض بدن میشه، عضلات بدن تکیده میشن، پوست بدن افتاده میشه، اعصاب بدن ضعیف میشه و یبوست مزاج برای بدن رخ میده. و همچنین یادمون باشه که تندی خورنده است. ما در طب سنتی میگیم اکاله. دیدید میگن خیلی فلفل خورد زخم معده گرفت. این به خاطر خاصیت اکال بودن یا خورندگیه که طعم تند داره، یعنی سطح رو میخراشه، آسیب میزنه به اون سطحی که درش وارد میشه که عمدتاً اولین جایی که باش تماس پیدا میکنه به صورت زماندار معده است و بیشترین ضررش رو هم در اون ناحیه میزنه و بعد هم در ناحیه روده ها و تا مقعد میتونه این آسیب رو بزنه. پس زخم ها و حالت های خراشیدگی در سطح سیستم گوارش از عوارضیه که باز در اثر زیاد خوردن طعم تند رخ میده. اینجا یادمون باشه که طعم تند رو میتونیم با طعم تفه کمی تعدیل کنیم، یعنی اگر تندی را به طعم تفه اضافه کنیم از حدت تندی کم میکنیم.
درسته.
اگر لازم شد که استفاده بشه کنار طعم تفه استفاده بشه. انتظار نداریم هر ریف رو بیاریم با شور همراه کنیم. انتظار نداریم هر ریف رو با حامض همراه کنیم. خیلی خشکی و خورندگیش زیاد میشه. درست. اینها ضررها رو چندین برابر میکنه. اگر چیزی قرار باشه ضرر غذای تند رو بگیره، غذای بیمزه یا تفه هست. تلخی رو هم که گفتیم، ضرر تلخی رو میتونیم اصلاح کنیم با طعم شیرینی. شیرینی و تلخی به یک نحوی مصلح همدیگه هستن، هرچند که گفتیم نه تلخ رو و نه تند رو ما به عنوان غذا قبول نداریم و اصلا قرار نیست در سیستم غذایی ما این طعم ها حکمرانی بکنن، بلکه فقط به عنوان مصلح، به عنوان درمان بیماری ها و رفع ضرر برخی از مواد غذایی دیگه ازشون استفاده میشه.
درسته. خب اجازه بدید ما یه فرصت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم وارد طعم شیرین خواهیم شد. خواهش میکنم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا. خب خانم دکتر پور حسینی، شیرینی که فکر میکنم خیلی از عزیزان شنوندمون باهاش مشکل دارن و خیلی هم الان میطلبه در بین افراد جامعه که میگن بدنمون میطلبه یک چیز شیرینی بخوریم خیلی اوقات، باید چی کار بکنیم؟ آیا واقعا عادته یا نه بدن این طلبی که میکنه یک طلب درستی هستش، سودمند میتونه باشه؟
واقعا طلب شیرینی در طبعهای سالم هست، ولی الان زیاده روی و افراط میشه از یک طرف، از یه طرف هم معنی این شیرینی درست شناخته نشده. یعنی ما تا میگیم شیرینی فوری میریم سراغ کیک و کلوچه و حلوا و قنادیجات و اینا، اتفاقا اینا از مضرترین شیرینی ها هستن. شیرینی های سالم طبیعی جز طعوم خوب هستن. نزدیکترین طعوم بعد از تفه که بی طعم در واقع به غذاییت هم طعم شیرینی هست، ولی با ملاحظات خاص. ما باید حواسمون باشه که شیرینی خودش در کم مقدارش چیز مضر نیست، میتونه استفاده و بهره ببره بدن ازش، احساس نشاط ازش پیدا بکنه، هضم غذاش بهتر بشه و بسیار خواص دیگه. اما اگر دائما در حال شیرینی خوردن بودیم و مداومت به طعم شیرین داشتیم، عارضه با سستی معده رو به همراه میاره. شیرینی از اون طعمهاییه که جزء دسته‌بندی طعمهای کم کیفیت، یعنی نه اون رو طعمی خیلی گرم میدونیم و نه طعمی خیلی سرد میدونیم. اما در گروه طعمهای کم کیفیت مایل به گرمی محسوب میشه، همون جور که تفه رو و بیمزه رو گفتیم مایل به سردی محسوب میشه، این رو مایل به گرمی میدونیم. بنابراین از اکثارش عارضه گرمی رو میتونیم داشته باشیم و علاوه بر اون که چون تولید خون خیلی زیادی داره و جزء خونسازهای زیادی، یعنی هر چیزی دیدید خیلی شیرینه بدونید خیلی خونسازه و خون رو خوب میکنه.
البته باز هم تأکید میکنیم که شیرینی مصنوعی نه.
بله اونو اصلا اول جدا،
خیلی شیرینه پس خونسازه.
نه اینو اصلا اولش بس کنیم که اینو بذارید کنار، کیک و کلوچه و قنادی و حلوا و شیرینی تر و خامه اینا رو بذارید کنار. اصلا وقتی میگیم شیرین اینا منظورمون نیست. اینها یک سری مواد بسیار مضر هستند که یک جلسه ما فقط در مورد عوارض اینها و اینکه در طب قدیم هم کاملا اشاره شده به این مورد که اگه آرد رو و روغن رو و شیرینی رو با هم مخلوط کردی دیگه بدون بدنت رو بیمار کردی، میشه همینایی که الان داریم مدام با میخوریم و اسمش هم میذاریم شیرینی. اینو بذارید کنار، شیرینی های سالم طبیعی هم حتی زیاده خوردنشون میتونه به بدن ما ضرر بزنه. اصل، شیره ها، توت، کشمش، انجیر. اینا هر کدوم رو که در نظر بگیرید سالم بدون هیچ عارضه ای از مواد شیمیایی، مواد نگهدارنده و غیره از ترکیب ها، باز هم میتونه مداومتش ضرر بزنه. چرا که همونطور که گفتم به دو دلیل، یکی اینی که خون زیادی میسازه و خون عاملی تر هست و تری رو زیاد میکنه در کل بدن، و یکی دیگه اینی که خود شیرینی هم غالبا کمی تری همراه خودشون دارن و علاوه گرمی یه نوع سستی و ارخا، چون هم گرمی و هم تری با هم دیگه میتونن سستی برخا رو بیارن. شما دیدید به یه چیزی که سفته یکم حرارت بدید ترول میکنه خودشو، درسته؟
درست.
خیلی حرارت بدید چی میشه؟ رطوبتاش میره خشک میشه. ولی حرارت ملایم میتونه رخوت و سستی با خودش رو داشته باشه، خصوصا اگه یکم تری هم همراهش باشه. بنابراین ارخاء معده، سست شدن، دیدید کسایی که زیادی شیرینی میخورن زیاد ترش میکنن، سر معدهشون ریفلاکس زیاد میکنه، یعنی غذا رو خیلی پس میدن به بالا. این به خاطر اینه که دهانه معده، فم معده سست شده و دچار استرخا شده. خود دیواره و جدار معده، عضلات معده هم دچار استرخا میشن، بنابراین در هضم غذا ضعیف میشن.